أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بحث ما سر جو تشریعی بود که از روایات استفاده میشه. یه چند تا روایت دیگه مونده، اینا رو بخونیم و بعد برسیم به اصل مسئله. روایت بعدی که سندش هم صحیحه، در کافی آمده، محمد بن یعقوب عن عدت بن اصحاب نا عن احمد بن محمد عن عدت محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله قال ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن النساء فقال اوصوهن فی المعروف قبل ان یعمرنکم بالمنکر و تعوذوا بالله من شرارهن و کونوا من خیارهن علی حذر. میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بحث زنا شد، ایشون فرمودن که شما اگه کار خیری میگه حرفش گوش ندید، تا نبادا که یه وقت در کارش منکری شما را امر کنه. اوکی، یه دفعه حرفش گوش بدید دیگه، خب پس این کارهای منکرم میشه ما بگیم و به ما گوش بدیم. فهمودن که و کونو من خیارهنه علا تعوذوا بالله من شرارهنه، اگه زنی شر بود پناه ببرید به خدا، و از اگرم خیر بود که تازه احتیاط کنید، معلوم نیست چه. و این روایت خیلی روایت عرض کنم حضور شما شدید و لحنیه. عرض کنم حضور شما که روایت بعدی میفهمند که طاعت المرأة بله. روایت بعدی البته سندش اشکال داره. قال و شکا رجل من اصحاب امیر المؤمنین نساءه و فقام خطیبا، یکی از مردا از زنش شکایت کرد پیش امیر المؤمنین، از زنانش شکایت کرد پیش امیر المؤمنین، و حضرت بلند شد خطبه خوند و فقال معاشر الناس لا تطیع النساء علی حال، به هیچ وجه از زنانتون تبعیت نکنید، ولا تأمنوهن علی مال، هیچ مالی رو نزدشون به امانت نذارید، ولا تذروهن یدبر امر العیال، نذارید که کار خونه یعنی کار مدیریت خونه در حیل امر العیال یعنی کار مدیریت و تدبیر زندگی نذارید به دستشون بیفته. این ترکنه و ما اردنه اوردنه المحالک، اگر اونا را رها کنید با چیزایی که میخوان، اینا ورود پیدا میکنن در محلهای هلاکت، و عدون امر المالک و تجاوز میکنند از امر خداوند متعال. فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، میگه ما زنا رو اینجوری یافتیم که هنگامی که حاجتی به چیزی پیدا میکنند دیگه پرهیزکاری رو کنار میذارن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، وقتی هم شهوتشون به چیزی گرایش پیدا میکنه دیگه صبر و حوصله هم نمیکنن. از تبرج لهن لازم، خودنمایی برای آنها لازم است و چسبیده است به آنها، و این کبرنه حتی اگه پیرم بشن، و العجب لهن لاحق، عجب و خود بزرگبینی هم همیشه چسبیده بهشون، و این عجزنه حتی اگر عاجزم بشن بازم به خودشون عاجز بشن، یعنی پیر بشن، پیر زنم بشن، عجوزم که بشن، بازم هی به خودشون میگن من اینم من اونم. رضاهن نه فی فروجهن نه لا یشکرن الکثیر، اگه چیزی زیاد بهشون بدی تشکر نمی کنن. اذا منعن القلیل، یه مثلا رفتی سفر یه چمدون رو بردین، همه یه چمدون میدی بهش، یه چیز میگه اینم حالا مثلا نمیخواستم بگم ایشون گفت بگه نه همون یه دونه رو بچسب. بابا این همه حالا اوورد میگنی به این یه دونه دیگه چیکار داری؟ واقعا زد میشه بعد میبرن برای خانوماتون وقت مشکل پیدا میکنه. خب لا یشکرن الکثیر اذا منعن القلیل ینسین الخیر و یحفظن الشر، اگه شما خیر انجام بدی یادشون میره، کار شر انجام بدی تو ذهنشون میمونه. حالا باید ببینید چی. یتهافتن بالبهتان و یتمادین به طغیان و یتصدین للشیطان فداروهن علی کل ها. مدارا کنید باشون به هر در هر فداروهن علی کل حال و احسنوا لهن المقال. میگه باشون مدارا کنید. مدارا یعنی بالاخره دیگه تعاملشون کنید، تعاملشون کنید علی کل حال، به هر حال در هر حال تعاملشون کنید و باشون نیکو حرف بزنید. لعلهن یحسن الفعال، شاید باشد که امید باشد شاید کار خیری ازشون صادر بشه. یعنی اگه راهش اینه که عرض کنم حضور شما باهاشون مدارا کنید و حرفای خوب باهاشون بزنید، شاید حالا اینا به طریقی به راه راست. حالا این روایت توجه داشته باشید که صدرش اولا سند که نداره، ولی خب به محتوا کاری ندارم، به سبک مقال از نظر میره. یعنی این تعبیرایی که اینجوری، یعنی آدم عبارتی که میخونه عبارتهای حضرت امیر میخوره بهش. لا تذروهن یدبرن امر العیال فانهن ان ترکن و ما اردن اوردن المهالک و ادون امر المالک فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عند شهوتهن التبرج لهن لازم و این کبرن و العجب لهن لاحق و این عجزن. این نوع وزن کلام کاملا به فرمایشات حضرت امیر میخوره، بلاغتی که حضرت داشتن. عرض کنم حضور شما که متا توجه داشته باشید که این حضرت امیر داره راجبه کی حرف میزنه؟ داره راجبه یک کسی حرف میزنه که اومده از زنش شکایت کرده. یعنی یه زنی یه قضیه تون فی واقعته، یعنی یه آقای اومده از زنانش، حالا احتمالا چند تام زن داشته یا مثلا یه از زنان شکایت کرده و حضرت در شأن اون زنان این آقا این حرف زده. منتها خطابش به معاشر الناسه، خطابش به همه است. بله توصیه ها عمومیه، خطاب به همه است. خب اینا حالا این مشکل این نوع کلمات و روایات، حالا غیر از سندش، حتی اگه سندش هم تام بشه، اینه که مخالف آیات قرآنه. آیات قرآن میگه که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. صدر آیه داره میگه ما از ذکر و انثی شما رو آفریدیم، ذیل آیه میگه اکرم شما، گرامی ترین شما اتقاکم. اول باید گفت گرامی ترین شما مردان شما هستن، مردان متقی شما هستن. چنین چیزی نگفته، اتفاقا تصریح کرده که زن و مرد با هم فرق نمی کنه از نظر کرامت مخلوقیت. این عبارت ها، یعنی اصلا اینا ببینید، یه وقتی ما داریم مثلا در قالب یه زمانی صحبت میکنیم، واقعیت هم اینه که زنان در قرون گذشته جایگاه اجتماعی مادونی داشتن، نه که اسلام اینا رو مادون تلقی میکنه، نه اصلا چون تحصیل نمیکردن، از خونه بیرون نمیومدن، مشغول کارهای خونه بودن، سواد مواد درست حسابی نداشتن، تربیت درست هم نمی‌شدن. از اولی که دختر بچه بودن تو آشپزخونه و کار خونه اونا تا بزرگ می‌شدن همیشه زنا دور هم بودن. بالاخره یه جوری تربیت میشن که در قرون گذشته زنان جزء بخشی از جامعه بودن که فرهیختگی توشون نادر بود. علتش هم نه اینکه پتانسیل و ظرفیتشون نداشتن، علت شرایط زندگی، شرایط محیطی اینا بوده. بنابراین ما اینجور روایات رو که در اگر تعبیرش، اگر معناش اینجوری باشه که شما خیلی خوشتون اومد و گفتید که آره همش درسته و هرچی ما گفتید داره ما ترسیدید، شما مجردید. اگر واقعا ما به اینا رو بخوایم حمله یه وقت میگید که آقا زنان اون موقعی که حالا حداقل در عصر حضرت امیر و حداقل در کوفه، حداقل در اون خطابی که حضرت دارن میکنه، یا معاشران، یعنی شرایطی تو کوفه بوده که اون شرایط اقتضا میکرد حضرت راجع به زنان کوفه این حرفو بزنه، اما اینکه ما اینو سرایتش بدیم به همه زنا، چون ما احتیاج به قاعده اشتراک داریم در وقتی مثلا میام میگن احتیاج به قاعده اشتراک، اصول ما میگه که حالا محتوا اگر اینجور حمله بشه که اینا در ذات مخلوقیتشون چنین ویژگی هایی هست به طوری که کسی زن آفریده بشه این مختصات رو داره، یه وقت اینجور معنا میکنی، یه وقت نه، میاد میگید آقا این اجتماعی که حضرت امیر باش مواجه بوده یکم پیدا شده از زنانش
شکایت
کرده، بعد در مقام شکایت اومده به یه قومی که حالا محدودیتی داشتن، مخاطب محدودی بودن، یه جملاتی رو در زمان خاصی به عده خاصی گفتن، شاید خب شرایط اون موقع اونطور بوده، ولی این که مسترایتش بدیم، به خصوص حالا شما اضافه کنید به اینا به جنگ جمل که بالاخره اون ملاحظات و اینا توش بوده و حضرت امیر هم مبتلا شده به اون ملاحظات، به هر حال این جملات به نظر من مجموعه این امور نشون میده که این روایت نمیشه حمله بر ذات زنان کرد، بلکه باید بر شرایط موقعیتی اون زمان و حضرت امیر حملش کرد، نه بر ذات زنان، چون این هم خلاف عرض کنم حضور شما که خلاف در حقیقت نص قرآن هست، روایتی که خلاف نص قرآنه که کرامت مساوی برای زن و مرد خداوند قائل شده، و این اگه اینطور بود دیگه نباید میگفتن این اکرامکم اطفالکم، باید میگفتن زنا که هیچ، عبدا و عبیدها که هیچ، حالا فقط میمونه مردا تو مردام ان اکرامکم اطفالکم، در حالی که ما چنین چیزی از آیه شریفه نمیفهمیم. به علاوه این که بله چی میخواستید بگید شما؟ حالا این نکته فرمایش حضرت عالی متین اضافه کنید بهش اون نکته که عرض کردم که این خلاف در حقیقت آیات قرآن هست، عمومات قرآنی بر کرامت یکسان به زن و مرد، به علاوه اینی که ما تجربه‌مون در زمان حاضر چنین اموری رو، چون حضرت که امر و نهی نکرده داره توصیف زنان میکنه، خب ما این چنین توصیفی رو الان نمیابیم، واقعا بعضی زنها خب اداره زندگی میکنن، شوهرشون میچرخونن، همه میگن اگه این خانم نبود این آقا جای نرسید، کم هم نیستن اینا، نه کم هم نیستن، همینطور یعنی به عبارتی که گاهی اوقات بی عرضگی در مردان خداوند جبران کرده یه زن با عرضه سنگش. و عرض کنم حضور شما که و این که شما میگید که فَإِنَّهُنَّ اِنْ تُرِكْنَ وَمَا عَرَدْنَ عَوْرَدْنَ الْمَحَالِجِ، اگه ما با مسائلی که میخواند مطالبهشون هست رهاشون کنیم اینا وارد محالک میشن، خب ما الان چنین چیزی رو الان تو جامعه زنان نمیبینیم باهاش، یعنی شما الان عموم زنان اینه که اگه رها کنی به حال خودشون اینا همه میرن محالک، وارد محلکی میشن، خیلی زنا الان هستن، خیلی ها هستن که اینطور هستن، خیلی ها هستن که اینطور نیستن، من نمیخوام بگم اینطور نیست، خیلی ها هستن که اینطور هستن، خیلی ها هستن که اینطور نیستن، بنابراین اینو نمیشه مثلا عمومیت داد بگیم، یعنی تجربه جاری ما با فرمایش این فرمایش تطبیق نداره. لذا ما باید حمله بر اون خیلی ها بکنیم که اینجوری هستن، نه بر کل زنان و بخوام قاعده کلی استفاده کنیم. بسیاری زنان هستن که این ویژگی ها رو دارن. ما تو روزگار خودمون این ویژگی ها رو مشاهده میکنیم که بسیاری زنان هست. حضرت داره راجب اون بسیاری صحبت میکنه، نه این جنس. آره، نه اینکه مثلا ما بخوایم بگیم همه زنان اینطور هستن یا اصلا زنان هیچ کار هیچ اراده ای جز ورود به مهالک ندارن. این هم تجربه ما چنین چیزی را نشون نمیده، هم مخالفت با آیات قرآنی داره و این بیشتر میخوره به این که و زنان هم من به شما بگم فرهیختگی زنان در طول تاریخ هرچی به جلو آمدیم بیشتر شده. یعنی ما مثلا 2000 سال پیش فرهیختگی زنان خیلی پایین بوده، افراد فرهیخته تو جامعه زنان کم پیدا میشه، ولی آهسته آهسته در 2000 سال پیش آمدیم جلو، آمدیم جلو، آمدیم جلو. تاریخ داره نشون میده که هی زنان رو به روش میشه. الان ماشاءالله هزار ماشاءالله نگاه میکنید گاهی وقت یه زنانی افتخار آفرینی میکنن که مردان به اندازه کمتر از مردان نیستش، مثل همین پزشکان خیلی خوب، حالا میشه اسمایی هم آورد در طول تاریخ و حتی در جامعه اسلامی هم زنان فرهیخته‌ای بودن که کتاب النساء می نوشتن علما، اینا خوندنی هم هست. یعنی زنان فرهیخته جامعه اسلامی رو فهرست کردن، راجبشون صحبت کردن. ما داریم اینا رو میبینیم، نمیتونیم حمله بر عمومیت بکنیم. لذا به نظر ما یه جوری باید این روایات رو توجیه کرد و از عمومیت انداخت. بله. بله. بله درست بفهم. اینجا الان سند احمد بن ابی عبدالله برقی، فقط ببینم که پدر برقی
از پدرش رو روایت یاد داره. اون یک سال از یکی دفعه تصویش کرد. این هم به روایت هم که محبوده واسه ما
نه، چون راوی ابن ابی عمیره، چون راوی ابن ابی عمیره اگر قائل به این باشه که اون رجال ثلاثه به اصطلاح روایتشون مطلقا قبوله، اینجا سند به نظر منم الان میرسه که این مشکل نداره. حالا
آقای خویی و آقای شودهی و بقیه عیزه و غیر واحد اونجا نخواهد زنگی چه میدونم
که باعث تقریه کنم. بله، غیر واحد یه جوری مثلا حدیث متواشفه متواتر میشه. عرض کنم حضور شما که حالا اینم قابل بحثه دیگه، ببینیم حالا. بله بذارید من بله اون سند که بله منم عرض کردم، من به نظرم نمیرسه که این روایت از نظر کلمات نیازمند سند باشه. از اون کلماتی است که مشخصه که فرمایش از حضرت امیر، از ذاتش داره داد میزنه که این فرمایش از حضرت امیر و این سند هم ظاهرا همینطوری که شما میفرمایید. یعنی من الان اشکالی مگر اینکه نه، این انجدهی احمد بن ابی عبدالله عن ابیه، من احتمال میدم که این اشکال داشته باشه.
چون وسایل هر فقیه نقل کرده توی فقیه سند واسش نیومده. مثلا همین توی برنامه اجرای حضور هم که میریم اونجا این روایت رو قوی نمیشه.
الان عرض کنم، حالا که صبر کردید یه ذره دیگه صبر کنید تا من سندش ببینم. عرض کنم حضور شما که الان فقط تردید من توی پدر جد و پدر بزرگ برقی هست، جد و پدر جدش. برسه به محمد نبی. من باید نگاه کنم برای اون زور ذهن ندارم. خب کتاب عمالی صفحه چند؟ صفحه 266. بله؟ آره توصیل خاص نشده ولی ما قائل به توصیل پدریشون هستیم، ولی جد و پدر جدشون رو باید ببینیم. عمالی صدوق صفحه 206 مجلس 37. بله؟
یه مثلا رو جده چیز جناب رقی نیستش، از پدرشون پدرشون متصل به یه ابن عمی
احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خب این خود برقی روان ابیه. خب احمد ابن محمد خالد برقی، ام محمد ابن خالد برقی. محمد از خالد، خالد میشه پدر بزرگی، درسته؟ ما ببینیم خالد بعدش چجوریه. حالا الان اینجا چون روایت خالد رو نداریم،
چون این علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن عبی عبدالله برقی، این علی خودش مورد رسوبه.
چل دیگه صفحه 172. یه لحظه به من اجازه بده. خب اینجا مثلا جالبه که 172 پیدا کرده، ولی خب این یه ایرادی ظاهران داره.
جا از اون نتیجه برقی، از نوه برقی، از پسر برقی، از برقی، از پدر برقی، از نبی امیه
محمد ابن خالق امامی اون ثقه، این آقای علی ابن احمد ابن عبی عبدالله برقی. عمالی شیخ صفحه 206 خب سند ضعیفه. ببین علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی، ان ابی ان جده احمد ابن ابی عبدالله برقی، ان محمد ابن خالد برقی. ببین این اتفاقا این دوتا آخریه اشکال نداره، یعنی این دوتا آخریه خود همین احمد بن ابی عبدالله دومی که برقی و پدرشن مشکل ندارن، اون به اصطلاح پسر
علی،
پسر و نوه، اینا توثیق ندارن.
چرا محمود صدوق موقعی که میگه علی رو آخرش موقعی که کامل معرفیش میکنه میگه رحمت الله رحمه الله؟
حالا به هر حال این دوتا توثیق صریح ندارن. حالا اجازه بدید که پس معلوم میشه یه دست اندازی سند داره. حالا اجازه بدید من میبینم خدمتتون عرض میکنم، الان وقتی کلاس نگیر. به هر حال من تقریبا مطمئن به صدور این روایت هستم، یعنی من اطمینان به صدور، آره به صدور این روایت مطمئن هستم و حالا سندش هم انشاءالله نگاه میکنم، بعیدم نیست که بشه سندش رو درست بکنی. به هر حال نکتهش هم نیست که عرض کردم. روایت بعدی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من اتا امرأته اکبه الله علی وجهه فی النار. امام صادق علیه السلام فرمودن، اینم روایت عجیبیه، میگه که پیغمبر فرمودن هر کی از زنش تبعیت کنه خداوند با صورت میندازتش به آتش. و ما تلک طاعه، گفتن خب این طاعت چه طاعتیه؟ هر طاعتیه. آره قال تطلب الیه الذهاب الی حمامات ارصاد ایدات نائحات و ثیاب رقاق. گفت اون طاعتی که نه خود راوی متوجه شو که نمیشه که اصلا هر کی زنش تبعیت کنه، مثلا خانمش میگه پشت بریم یه سر به مادرم بزنیم، میگه آقا مثلا این الان تبعیت، میگه که منظور اینه که تو بره حمامات. حالا حمام ها اون موقع بالاخره یه مقداری موجب بروز و ظهور بوده، بره عروسی، بره مراسم عید، بره مراسم عزاداری و ثیاب رقاق و لباس رقیق بپوشن، لباس نازک بپوشن. این باز حمل همین و ثیاب رقاق حتی اون اولش هم میتونه توجیه کنه که منظور تبرج و خودنمایی و بدن نمایی است. روایت بعدی هم به هازل اسناد سند صحیح طاعت المرأه ندامه، طاعت زن موجب پشیمانی. روایت بعدی سندش صحیح نیست عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن بعض اصحابهی که حدیث مرسل هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال، امام صادق به حدیث فرمودن قال رسول الله. جالبه که اینا همه مسند به رسول خدا میشه، یعنی ائمه علی رحمه که خیلی جا خب میتونن خودشون به اصحاب خودشون فرمایش بکنن، ولی اینا ظاهرا دارن یه جوری میگن که از رسول خدا نقل میشه. النساء لا یشاورن فی النجوا ولا یطعن فی ذوی القربا، میگه تنهایی باشون مشورت نکنید و در مورد عرض کنم حضور شما که فامیلان باشون ازشون اطاعت نکنید. ان المرأه اذا اسنت ذهب خیر شطریها، زن وقتی که پیر میشه دیگه به درد نخور میشه و بقیه شرهما، شرش باقی میمونه و ذالک انه یعقم رحمها، دیگه بچه دار نمیشه و یسوء خلقها و بد اخلاق میشه و یحتد و لسانها، لسانش تیز میشه. ولیکن مردان برعکسن، ان الرجل اذا اسن، مرد وقتی که پیر میشه شر شطریها، کنایه از مسائل جنسیه، میگه دیگه شر و شوری ازش به پا نمیشه و بقی خیرهما، خیرش باقی میمونه و ذالک انه یتوب یعوب عقله، عقلش بهش بر میگرده، اون شر و شور جوانی ازش برطرف میشه. جوان ها، مردای جوان اینطوری هم که تو جوانی یه شر و شوری دارن ولی هرچی پیرتر میشن شر و شورشون کمتر میشه، خیرشون باقی مونه، عقل سر جاش بر میگرده. یسته که ما رأی و نظرش مستحکم میشه و یحسن و خلق و بود، حالا هم حمله بر غالب میشه دیگه، حالا همیشه که اینجور نیستش، یا حمله بر مسائل فیزیولوژیکی میشه. به هر حال این روایت سندش درست نیست، ولی اینقدر این روایات شبیه این در لسان روایات زیاده که آدم یه کلیتی از این که به هر حال زنان، حالا میگم که اون چیزی که مستفاد میشه از این روایات چی، حالا عرض کنم. بله
از این روایات میشه همچین چیزی استفاده
بله، هر جور که اسناد به رسول خدا داده شده معلومه که یه مخاطبینی نشستن که ممکنه از خود حضرت نپذیرن، لذا حضرت با عنایت یا به رسول الله یا به امیرالمومنین برمیگردن. این معلوم میشه که مخاطب شیعه صرف نبوده، احتمالاً، البته احتمال قوی، احتمال قوی. خب عرض کنم حضور شما، محمد بن یعقوب، این سند روایتش صحیحه، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن الولید بن سبیه عن ابی عبدالله قال قال رسول الله لیس للنساء من سروات الطریق شر ولکنها تمشی فی جانب الحائط و الطریق. میگه سنت رسول خدا اینه که زنا از وسط جاده و اون نوک جاده نرن، بیان تو کنار دیوار از گوشه را برن، از وسط را نرن، وسط مردا برن، اینو تو گوشه را برن. این روایت هم درسته. سروات هم به معنای قسمت بالا و وسط راه رو سروات میگن، هم بالا مثلا یه جایی که مثلا راهی که بالا هست اونو میگن، وسط جاده رو میگن. هر دوتاش گفته شد که اینجا وسط راه به نظر بهتر میاد. همین روایت رو باز هشام بن سالم هم داره که لیس للنساء من سرات الطریق ولکن جنبیه، یعنی وسطه. میگه نساء نباید من سرات الطریق یعنی از وسط برن، ولکن از دو طرف برن. این یعنی وسطه به جنبیه نمیخوره، به همون سرات الطریق میخوره. اینم احتمالا مال راوی باشه. باز روایت دیگه‌ای، روایت صحیحه‌ای هست از فضل ابن شازان ابن حفص ابن بختوری ابن ابی عمر عن حفص ابن بختوری عن ابی عبدالله قال لا ينبغي للمرء ان تنكشف بين يدي اليهوديه من النصارى والنصرانيه فانهن يصفن ذلك لازواجهن. میگه که شایسته نیست که زن منکشف بشه، بی‌حجاب بشه بین زنان یهودی و نصرانی، به خاطر که این زنا چون ایمان ندارن میرن توصیف میکنن این زن مسلمان رو برای شوهرهاشون. این هم نشان دهنده شدت احتفاظ دین اسلام بر محفوظ بودن بدن زنان مسلمان است. باز روایت دیگه صحیح السند هست. یه سری روایت هم راجع به نگاه کردن مردانه. اینا هم روایت حالا آوردم. سمعت و یقول ان نظرت و سهمون به سهام انسهام ابلیس مسمومه. یک کسی نگاه کنه، یه نگاه یک تیری از تیرهای شیطان است که سمی هم هست. و چه بسا یه نگاهی که موجب حسرت طویلی بشه. دوباره در روایت دیگه هم امام باقر و امام صادق علیه السلام قالا ما من احد الا و هو یصیب حظاً من الزنا. میگه هیچ کسی نیست مگر اینکه یه بهره ای از زنا برده. چطور؟ میگه فزن العینین عن نظر، زنای دو چشم اینه که نگاه کنی، زنای فم اینه که ببوسی و زنای دست اینه که لمس کنی، خواه که حالا زنای واقعی واقع بشود صدق الفرج ذلک او کذب، یعنی زنای واقعی هم واقع بشود یا نشود، بالاخره چشم و دهان و دست هم مرتکب زنا میشوند به اینکه نگاه کنه یا ببوسه یا لمس کنه. باز روایت دیگه ای که سند صحیحه، اینا نشون میده که زن یه موجودی است که وقتی در معرض مردان قرار بگیره به هر حال موجب فتنه میشه. داره میگه آقا همه مردان مبتلا به زنا به این من. بله بله، لذا باید اینا محفوظ بمونن داخل خانم بمونن. با اون روایاتی که میگه داخل صراحتن داره میگه داخل خانم میشه، هم افق میشه هم عرض میشه. از این باب حالا من چند تا روایتم باب نظره آوردم که باز میگه که ان نظرت و بعد ان نظرت تزرع فی القلب الشهوه. میگه نگاه بعد از نگاه یعنی نگاه دوم موجب کشت شهوت در قلب میشه و کفا به حال صاحبها فتنتن، و این کسی این کارو بکنه همون مبتلا به فتنه شده و این کافیه براش. باز یه روایت دیگه سند صحیح از امام رضا فیما کتب او علیه من جواب مسائلی، امام رضا فرمودن حر من نظر الی شعور النساء المحجوجات محجوبات بالازواج. دیگه حرام است نظر به موی زنان، که زنانی که محجوب هستن حجاب دارن و به خاطر ازواجشون ولی غیر هن من النساء، حالا نساء محجوب یا غیر محجوب، یا نساء محجوب، این غیر هن ممکنه به نساء بخوره، معنا میکنید که نساء محجوب و نساء غیر محجوب. اگه این غیر هن به شعور بخوره، یعنی به موی زنا نگاه نکن، به غیر موش هم نگاه نکن، واقع من میشه من تبعوز، من النساء میشه من تبعوز، هر دو جور میشه من میشه لما فیه من تحیجه. چرا به موی زن و غیر موی زن هم نگاه نکنیم؟ لما فیه من تحیجه رجال، خاطر که موجه هیجان رجال میشه، و ما ید او الیه تحیج من الفساد، تحیج مردان هم موجه فساد میشه، و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل، موجب بشه مردان وارد امری بشن که حلال نیست و خوب نیست. و کذالک ما اشبه شعور، و همینطور هر چیزی که شبیه شعور باشه. این کذالک ما اشبه شعور نشون میده اینا الی غیرهن، یعنی الی غیرهن از زنانی که ازدواجم نکردن، چه ازدواج کرده ها چه غیر ازدواج کرده ها فرق نمیکنه، شوهر داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، اون بالا رو باید اینجوری معنا کنه. الا الذي قال الله تعالى، مگر اون زنانی که از کار دیگه عرض کنم حضور شما که ناامید شدن از نکاح و زناشویی، فلیس علیه جنان ای زن سیابهن غیر متبرجات بزینه، یه پیرزنه حالا دیگه سر سری سرشون نکنن، موهاشون پیدا باشه اشکالی نداره، به شرطی پیرزنی باشه که در معرض نکاح نیست، یه کسی امید به نکاحش نداره. اینو عرض کنم حضور شما که آخ روایت بعدی باز روایت صحیح سندی در خصال هست که امام جعفر صادق از امام باقر نقل میکنه که رسول خدا فرمود اربع اون یمتن القلب، چهار چیزی که قلب رو میمیراند، از زن با ال زن، گناه روی گناه، کثرت مناقشه نساء، زیادی با زنا مناقشه بکنی یعنی محادثه بکنی، یعنی زیاد باشون هی بشینی حرف سخن بکنی، هی حرف بزنی، هی حرف بزنی، این موجب موت قلب میشه. دو تا چیز دیگه هم گفته که حالا رفتن. خب محمد ابن عبی عمر، آخرین روایت هم بخونیم، میگه که ابن عبی عمر، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی در کتاب رجالش از استادش نقل کرد، از حماد ابن عیسی، از حسین ابن مختار، عن ابی بصیر، سند روایت هم صحیح، قال کنتو اقر امرأتن کنتو و علمها القرآن. روایت جالبیه، حبیب بصیر میگه که یه خانومی خواندن یادش میدادن، یه خانومی رو خواندن، حالا قاعدتا خواندن قرآن مثلا قرآن خونی یادش میداده، کنت اعلمها القرآن، داشتم قرآن خونی یادش میدادم، فمازحتها بشیء، یه شوخی باش کردم همجوری که درس میدادم بهش، یه شوخی کرد، فقدم تو علی ابی جعفر، اومدم پیش امام باقر، امام باقر فرمودن که فقال لی ای شیء قلت للمرأه، چی بود اون چی حرفی به زن زدی؟ ایشون گفت لباسم اینجوری کشیدم به صورتم، خجالت کشیدم، حالا یا به علم غیب یا حالا خبر بهش رسیده بود، فقال لا تعودن الیها، دیگه بر نگرد، حالا اگه به الیها باشه یعنی به اون خانم بر نگرد، چون فهمیده که یه ارتباط، یا به اون شوخیه و ممازحه، میگه دیگه چنین کاری رو دوباره تکرار نکن، با این نشون میده که ممازحه همش کنه. البته من از این روایت یه استفاده خیری کردم که حالا عرض میکنم خدمت. احسن، نشون میده که میشه زنا برن میشه مرد درس بخونن، چون ابو مسلم میگه من یه خانومی رو قرآن درس دادم، یه شوخی باش کردم، حضرت میگه شوخی چه بکرد، نمیگه چرا اصلا این اومده پیش تو قرآن میخونه. خب عرض کنم حضور شما که ببینید، حالا من داشتیم چی میگفتیم؟ بله داشتیم میگفتیم که آقا حضرت استاد ما فرمودن جبه تشریعی در شریعت اسلام وجود داره، که این دو تا روایت داشتیم، یکی به تعبیر من کان منکو، یکی تعبیر رجلا منکو. ما گفتیم حمله مطلق بر مقید نمیشه، استاد ما گفت میشه، و چرا میشه؟ گفت به خاطر اینکه جبر تشریعی به ما اجازه نمیده که از روایت عمر ابن مقبوله مطلق بفهمیم. اون جبه تشریعی چی بود؟ ما این جبه تشریعی رو براتون توضیح داده. از این جبه تشریعی اگه بخوام اون روایات عرض کنم حضور شما صحیح و سنده که دیگه هیچ کارش نمیشه بکنی، محتواش هم دیگه نمیشه توجیه کنی. حالا ما بعضی روایات و محتوا رو چیکار کردیم؟ توجیه کردیم. ولی بعضی رو که نمیشه توجیه کنی، این نکات در میاد. یکی این که اینا فحسنهن نفل بیوت، یکی این عبارت برمیاد که بهتره که اینا چی تو خونه بمونن. فحرسو نساءکم، زنانتون رو تو خونه نگه دارید، نذارید بیان بیرون. فستر العورته بالبیوت، عوره یعنی همون خانمایی که هر چی که از روی حرم و شرم و حیا بپوشانند و عورت میگن. اینجا اشاره به زناست. یه زنان رو در خونه ها بپوشانید، با زنا مشورت نکنید، در کار خیر حرفشون رو نشنوید تا در کار شر طمع نکنند، به زنان جوان سلام نکنید، به حرف زنان برای رفتن به حمام و مراسم عروسی و عزا و پوشیدن لباسای نازک گوش نکنید. زنا وسط راه را نرند، کناره ها برند. نگاه به زنا تیر شیطانه، نگاه به موی زن موجب تحریک مرد و موجب فساده. با زنا زیاد گفتگو و مشاجره نکنید، در کلاس درس با زنا شوخی نکنید. این مجموعه محتواهایی بود که ما از این روایات در آوردیم و جبه تشریعی ملاحظه میکنیم که چه چیزی هست. خب برگردیم به بحثمون. اگر کسی بپذیرد این جبه تشریعی را و از اینا الزام در بیاره، خب طبیعتاً الزام میشه اون جبه. ما حرفی که خدمت استاد داریم اینه، آیا این امور ازش استنباط حکم شرعی به حرام بودن خروج زنان از مردان داره یا کراهتش داره؟ از استادمون سوال، آیا اینا آره یا کراهت خروج یا استحباب مانده؟ حالا یکی این دوست، چون امر داره میکنه فرماشتون متین، اونجایی گفته بیرون نیا میشه کراهت داره که بیاد بیرون، اونجایی گفته بمانن تو خونه یعنی استحباب داره تو خونه، آیا استحباب کراهت فهمیده میشه یا نه وجوب و حرمت فهمیده میشه؟ از این روایت چی فهمیده میشه؟ طبیعتا استاد ما بایل به وجوب و حرمت نیست که ما که یه روایت داشتیم که خانمه اومده بود داشت درس بخونه، یا ما همون زمان پیامبرم خیلی زنا میومدن تو مسجد سوال میکردن حضرت، میگه چرا از خونه بیرون اومدی؟ جوابشون رو میداد، زنان اصلا تعامل داشتن، تو جنگا مشارکت میکردن، در مراودات اجتماعی حضور داشتن در عصر مدینه النبی، در زمان ائمه هم همینطور، در زمان امیرالمومنین همینطور. بنابراین ما هم سیره هم روایت دلالت نمیکنه که خروج زنان از خانه حرام باشه یا وقایعشون در خانه واجب باشه. لسه. با توجه به این نکته بنابراین ما خدمت استاد میبینیم آقا این جبه تشریعی که شما میگید بحث اینه که بهتره تو خونه بمونن بیرون نیان، ما از این چیز بیشتر از این فهمیده نمیشه. بنابراین قید را اتفاقا این کمک ما حال ما میشه، چون اگه مطلق و مقید باشه، حالا اگر نص باشه که چی، اگه من به معنای مرد و زن باشه، رجل به معنای رجل مرد باشه، ما دو تا رو باید بریم، یکی گفته مرد و زن، قاضی مرد و زنم باشه اشکال، یکی گفته مرد باشه، ما میگه این مرد رو حمل میکنیم برای این سنت شرعی. اینجا که گفته مرد مرادش اینه که بهتره، قاضی میخواد بگیرید خیلی 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 بهتره که مرد باشه، اما الان به زنم بود اشکالی نه اتفاقا این جبه تشریعی چون دلالت بر حرمت وجود نمیکنه، کمک ما میشه که اون رجل امر بر استحباب مؤکد کنیم. لذا حضرتشون به نظرش بوده خیلی بهتره که به مردا قضاوت مراجعه بشه، کلمه رجل رو تو این روایت گفته، ولی چون اشکال نداره که زنم باشه تو اون روایت نگفته، گفته من. این میشه وجه جمع بین مقوله عمر بن حمزله و روایت بعدی، و خیلی هم حرف ما نزدیکتر میشه، یعنی جبر شرعی شد مؤید حرف ما، نه مؤید حرف استاد که میگه آقا جبر شرعی، چون جبر شرعی دلالت بر من نمیکرده، دلالت بر کراهت شدیده بر خروج یا استحباب شدیده بر بقا میکرده. شما چیزی میخواستی بگی؟ این عرض ما تو این جبه شرعی و کلام استاد ما تمام.
برخی از خانوم‌ها برای جراحی و پزشکی تو جنبه آقا رسول الله شرکت
کردن. بله.
خیلی
فراوون در تاریخ شما مطالعه کنید، فراحضور زنان در جامعه اجتماعی، حضور زنان در جامعه اجتماعی فراوان بوده، نه یکی دو تا نیست. در کجا رو باید سعی نداریم؟ نه دیگه اون رو باید معقوله عمر بن حنظله گفت فرجو الا من کان منکم، من دیگه چرا دیگه صراحت داره، من دلالت بر نمیشه نمو گفت نه ما نمیشه مشورت کرده، حمله بر حرمت نکرده، نه نه ما اینا را همه را حمل کردیم بر کراهت شدیده. از این میفهم که اشکال نداره باش مشورت، اگه مشورت کردی روز قیامت عکس نمیکنن که چرا مشورت با زنان کردی حرام بود، یه توصیه اخلاقی. نه نه اگه یه زنهایی پیدا بشن که خیلی هم اتفاقا خوب مشورت میدن، ما باید کلیت نداریم،
مردانی هم هستن که در سال قضاوت در شهرشون نیست، احساسی از نواتو بشون اصلا در شهر حتی مشورت هم
نیست. ببین شما دارید یه فتوا میدی به اینکه زن حتی در امور زنان برای زنان نمیتونه قضاوت، این دلیل میخواد همجوری نمیشه همجوری بگی مگر دلیل اصل باشه. عرض کردم این حمله بر موقعیت زمانی اون موقع میشه، این الان این معنا معلوم نیست الان برای همه زنان صدق بکنه. حضرت در یه خطابی به یه جمعی از زنان در موقعیت زمانی خاص این فرماشو فرمودن، ولی اینکه ما اینو سرایت بدیم در طول زمان تا الی زمان نهازا دلیل موجه
خطابات عمومیت دارن دیگه، هم که خصوص به این زمان خاصی.
ببینید شما از کراهت، ببینید مشورت با زنان کراهت داره یا حرامه؟ خلو حالا پس اگه مشورت کردی اشکال داره؟
نه
داره. پس قاضی هم بشن اشکال نه؟ هم خلاص من هم نمیخوام بیدید. بله اون روایت هم داشتیم که الا افراد موارد نادری که اونا عقلشون به جای. بله این روایت بالاخره باید عرض کردم اینا روایاتی است که به نظر من یه جو تشریعی ایجاد میکنه. شریعت مقدس اسلام دلش میخواد زنا خیلی بیرون نیان، در معرض دید مردان قرار نگیرن، این مسلمه از روایات این فهمیده میشه. برخی از کلمات قاکام از حضرت امیره و این موارد به دلیل جنگ جمل کاملا احتمال این که شرایط خاصی در جامعه زنان اون موقع حاکم شده به دلیل بعضی امور احتمالش هست، ولی ما نمیتوانیم از اینا ثابت کنیم که الان شما با خانومتون هم مشورت کنید. این چه چیز؟ آقا حرام نشد که، گفتی خودت گفتی مکروه دیگه، حرام نشد که. مقدمه مکروه حرام نمیشه که، مکروه میشه. خب یه استراحتی بکنید تا بیاد ادامه بدیم دیگه. حالا ما شما چیزی رو خواستی بگیم؟ چی؟ الان نمیذارم برام قاضی میشن. الان میشن. قاضی میشن متا میگن توی شرایط بدویه، بعد تجدید نظر و اینا آقایون. توی بعضی مسائل اجازه میدن. تو همه مسائل. تعمیر قوه قضاییه
ساخته بود برای خودش که
قاضی نمیشه. بله. الان حکم قضایی به زنان هم داده میشه. یه استراحت بکنید 5 دقیقه بعد دوباره شروع.
Oh, man.